بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی حجر خلقه محمد. وعلى اطرته الطاهرين واللعن الدائم على اعدائهم اجمعين من الان الى لقاء يوم الدين امين يا رب العالمين. و اما بعد، بحثی رو که در شب شهادت حضرت امام زین العابدین عرض می کنم از این جهت حائز اهمیت است که من قصدم از ارائه این بحث ایجاد یک تفکر عمیق است، یک بازنگری، یک نقطه سرخط، شروع جدیده. چی کار باید بکنیم برای این امر؟ تا به حال اینجوری شده، اما چرا جدیت وجود نداره؟ این بحث از اینکه موجب بشود قدری تفکر در ما ایجاد بشه مسئله مهمیه. یکی از بزرگترین نعمتهای الهی که به ما عطا شده است نعمت صحبت کردن، سخن گفتن. این نعمتی است از ناحیه خدا. خلق الانسان، خدا انسان را خلق کرد و علمه البیان، گفتار و سخن گفتن را به او تعلیم کرد. بسی نعمته. در مقام سخن گفتن ما راجع به کسی صحبت میکنیم که دارای قصد است، انگیزه است، اراده است. اون که بدون اراده صحبت می کند محتوای کلامش مبهمه. مثل آدمی که خوابه، دیدی بعضی ها که تو خواب صحبت می کنند چون اراده برای سخن گفتن ندارن یه حرفای مبهم و نامفهومی می زنن. یا خدای نکرده آدم این که بیهوشه، نیمه هوشه، هوشیار نیست، حالا به هر دلیلی هوشیار نیست، ما راجع به اینا صحبت نمی کنیم. ما راجع به کسی صحبت می کنیم که اراده برای سخن گفتن داره. این کسی که اراده برای سخن گفتن داره خدا گفتارشو بهش تعلیم کرده، یعنی بهش گفته چقدر بگو و چه چیزی را بگو. چون این نعمت هست دلیلش این نیست که آدم هر جوری بخواد حرف بزنه. چقدر بگو بحث پرگویی و کمگوییه. چی بگو، این ما راجع به این مبحثش حرف بزنه. پس اگر علمه البیان، بیان را تعلیم کرده، مراد همین دو جهت است که چی بگو، محتوای کلام، چقدر بگو، پرگویی یا چیا کمگویی. بعضی از کلمات حکیمانه در باب پرگویی و کمگویی خیلی دیدم، اما یه جمله رو خوب پسندیدم. اون این بود که گفت انسان طول میکشه که 2 سال زمان میبره تا حرف بزنه. بچه وقتی به دنیا میاد یه 2 سال به بعد شروع میکنه به چی آقا؟ بله؟ ولی یه عمر طول میکشه تا ساکت بشه، یعنی سکوت کنه. چون سکوت کردن کار فیزیکی نیست که تو بخوای بری متدی رو یاد بگیری تا سکوت کنی. بلکه هر چقدر عقل انسان رشد بکند، کلام انسان هم چی میشه؟ کم میشه. پس باید یاد بگید چجوری عقل رو رشد بدی تا کلامت کم میشه. نهاش تعلیمه، همش تعلیمه، علمه البیان. اما راجع به محتوا عرضم اینه، انسان سخنی را که میگوید یا مطابق با واقع است، بهش میگن کلام راست، راستگویی، صادق. اون چرا که من دارم میگم واقعیت هم همینه. کلام من با واقعیت تطبیق داره، بهش میگن کلام صادق. اما گاهی انسان کلامی را میگوید که مطابقت با واقع نداره، به این میگن کلام دروغ. پس انسان از حیث محتوا دو نوع کلام بیشتر نداره، راست است و چه دروغ. کدومش رو باید بگیم؟ کدومشون مجازیم که بگیم؟ همه آقایون الحمدلله میدونی الان من سوال اصلا لازم نیست بکنم، همه میگید باید کلام چی بگیم؟ آقا راست بگیم. همه همین میگیم. بحث من همینجا شروع میشه. ارتکاز خودت اینه که باید راست بگی. آن چرا هم که یاد گرفتی این است که باید راست بگی. چند دقیقه بحث رو من ادامه بدم تا اون بحث تفکری که میخوام شکلش بدم انشاءالله. اهمیت راستگویی، وجود نازنین حضرت ختمی مرتبت، رسالت پناهی به ما میفرمایم بگید که اگر من بخوام به شماها نمره بدم، ارزیابی بکنم و ارزش گذاری بکنم در جامعه شما، شما معتقدید که ما جامعه‌مون جامعه اسلامیه. اینو هممون اعتقاد داریم. حالا ما به جامعه کاری نداریم، شاید بعضی بهشون برمخوره، اصلا ما با خودمون کار داریم. ما نسبت به فرد هر کدوم ما معتقدیم که مسلمان. حالا پیغمبر ما بخواد بگه که آقا من میخوام اسلام شما رو بپذیرم، به چی شما نگاه میکنم تا اسلامتون رو بپذیرم نمره بدم؟ قال رسول الله لا تنظروا الی کثرت صلاته، نگاه به نماز زیاد نمی کنم، همون 17 رکعت شبانه روز که براتون واجبه چی آقا؟ کفایت میکنم، یک رکعت بیشتر نه. و صیامه، به روزه زیادتونم نگاه نمی کنم، همون ماه مبارک رمضان کفایت که روزه واجبتونه. دیگه لازمه رجب و شعبان هم بگیریم؟ عزیز پیغمبر میگه نه، راجب لازمه که دوشنبه و پنجشنبه هم بگیریم؟ پیغمبر میگه نه، من نگاه نمی کنم. و کثرت الحج، من به حج زیادتونم کاری ندارم که شما بگید آقا من 20 بار مشرف شدم حج. یک حجت الاسلام بر بعضی واجب می شود، همون کفایت میکنه. 19 بار اضافه رو بر دل خودت رفتی. من نمره نمیدم. و زکات، به انفاق زیادم من نمره نمیدم، همون خمس تو پرداخت کن کفایت میکنه. و کثرت المعروف، به کارهای بزرگ نیکتم کاری ندارم. 10 مدرسه ساخت، بیمارستان ساختی، من به اینا نمره نمیدم. تیر خلاص، به اینم رمله نمیدن و تنتنت هم بلد به گریه و زاری و ناله شبانتونم رمله نمیدن. شب بلند شدی نماز شب بخونی الهی العف العف، این عشق بریزه بریزه بریزه، من به اینم رمله نمیدن. یعنی اینا که گفتی ارزش نداره، همش ارزشه. مادامی که یک چیز باشد همه اونها ارزشه، مادامی که این حقیقت نباشه هیچ کدوم اونها پیش پیغمبر ارزش نداره. خب یا رسول الله به چی نگاه کنیم؟ اون نظر او الا صدق الحدیث، ببین راست میگه. اگر راستگو بود هیچ کدوم اونها نبود کفایت بود، اگر راستگو نبود و همه اونها بود هیچ ارزشی. حالا دیگه تو برو ببینید تو این جامعه چه خبره، کدومش هست کدومش. بله این ارزیابی و دیگه آدم های نابینا هم میتونن انجام بدن خیلی راحت. چیزی که توی مملکت نیست راستگویی، با خودمون هم در واسه نداریم. نه ربطی به تحریم داره، نه ربطی به وضع نابسامان اقتصادی داره که بگن تقصیر این دولته یا اون دولته یا تقصیر همه دولت هاست. این چیز فرهنگیه، این ربطی به من تو داره. پیغمبر ما از خداوند علی اعلی دو تا درخواست میکنه. من همین الان میگم بعد خدا وکیلی بینی و بین الله، بین خودت و بین خدای خودت، چند مرتبه تا حالا این دعا رو کردی؟ میاد سوال میکنه آج آقا قبه امام حسین کجاست؟ میخواد دعای تحت قبه رو انجام بده دیگه. خب مثلا اونجا بس تحت قبه هست و خب دعا میکنه خدا زن به ما بده، خدا بچه به ما بده، خدا چک واخواستیمون رو پاس کن. همه یه دعا همینه. اما خب یه دفعه پیغمبر چی دعا میکنه؟ یه دفعه نشدیدم یه کسی بگه آقا تحت قبه کجاست و بعد مثلا بهش بگن که چی میخواییم بگیم؟ میگه همین دعا که رسول اکرم کردن، اللهم طهر قلبی من النفاق و لسانی من الکذب. دعا نمی کنی که خدایا قلب من از دروئی، جامعه ما داره همین ضربه رو میخوره، و زبان من رو از دروغ پاک کن. اگه معتقدی که دعا تحت قبه مستجاب می شود که می شود، چرا برای این مسئله هیچ وقت دعا نمی کنی؟ میگه حل این مسئله نشده که. همین آقایی که ما متاسفانه فقط جمعه به جمعه منتظریم، یعنی این جمعه نعمت دیگه تموم شد میذاریم جمعه بعد، از این غروب جمعه که گذشت دیگه ما تکلیفی نداریم تا جمعه بعد ببینیم میاد یا نمیاد. به اون چقدر مظلومه، هفته یه بار اونم برای مشکلات خودمون نه مشکلاته. همین آقا مأموریت و هدف در واقع ظهوریش و حضوریش در جامعه اسلامی ببینید چیه. در دعای ندبه شما میخونید اینا قاطع و هبا الکذب والافترا، کجاست باطل کننده دسیسه های دروغ و دروغ پردازی؟ یعنی یکی از کارهایی که امام زمان میخواد بکنه که انشاءالله ظهورش معجل باشد و قبل از تأجیل در فرج او ما آماده اون ظهور باشیم، اینی که با دروغگوها بخواد مبارزه کنه. پس اگه من اهل دروغم، یکی از کسایی که باهاش مبارزه خواهد کرد من دروغگو هستم. در قرآن کریم خداوند علی اعلا تهدید میکند دروغگویان رو. اصلا خدایی که تهدیدم نکند روز قیامت سر کله زدن با او سخت است برادر من، چون خداوند علی اعلا در روز قیامت یک شعار دارد: لمن الملک الیوم، پاسخ میدن لله الواحد القهار، خدا با صفت قهاریتش ظهور و بروز داره. حالا یه همچین خدایی کیو بخواد تهدید بکنه؟ در سوره مبارکه جاسیه: ویل لکل افاکن اسین، وای به حال دروغگویان بد کردار. دروغگوها رو تهدید میکنه، وای به حالتون. شما تو دنیا میگی مگه دستم بهت نرسه، این تهدیده. حالا ممکنم هست برسه، کاری هم از دستت بر نمید، اما خدا میگه وای به حالتون دروغگوها، وای به حالتون، و میرسه و خودش دروغ نمیگه. خدا دروغگوها رو لعن میکنه. سوره مبارکه نور آیه 7: ان لعنت الله علی، حقیقتا لعنت خدا بر اون کسی باد، ان کان من الکاذبین، اگر از دروغگویانه. لعنت یعنی دور بودن از رحمت. این شیطان نیست که فقط دور از رحمته، انسان دروغگو هم دور از رحمت. از همه بدتر و سختتر و شدیدتر این آیه است. سوره مبارکه زمر آیه 3: ان الله لا یهدی من هو کاذب کفار، خداوند علی اعلا اون کسی که دروغگو و منکر است را هدایت نمی کند. والله یهدی چیا من یشا، هر کسی رو بخواد هدایت میکنه. راه هدایتش چیه؟ ان الحسین مصباح الهدى و سفینه النجات، چراغ هدایت امام حسینه. اما آدمای دروغگو از این چراغ هدایت استفاده نمیبرن. ما تا اینجا همه اینا رو میدونستیم. یعنی الان شما میتونی به من بگی ما همین آیات رو قبلا از خودت شنیده بودیم، هممون اینو میدونستیم که دروغ اینقدر وضعش خرابه. استاد چرا دروغ ترک نمی کنی؟ چرا دروغ ترک نمی کنی؟ این اون چیزیست که با تو فکر بری، و اگر شرایط طور دیگری بود شاید من باید همینجا نقطه سر خط بحثو ول می‌کردم. برو فکر کن چرا دروغ تکرار می‌کنی. یا حالا بنا هم نیستش که مثلا فرض کنه جایی استخدام بشیم بعد بگیم نه ما که نمی‌گیم، همه ما می‌دونیم چی کاریم. یه ده دقیقه یه رو 20 دقیقه با خودمون خلوت کنیم می‌فهمیم چقدر دروغ گفتیم. و چقدر میگیم و چقدر بناس فردا چقدر دروغ بگیم. خب چرا ترکش نمی کنیم؟ اتفاقی که افتاده چیه؟ ما که این همه راجع به دروغ و مذمت دروغ اطلاعات داریم. آقا وقتی پیغمبر میگه من به نماز شبت نگاه نمی کنم ببینم راست میگی یا نه، پس دیگه برای چی باقی، چی برای ماها دیگه باقی میمونه؟ خیلی هم که نماز صبحش هم نمیخونه، میگه من به نماز شبت هم نگاه نمی کنم مادامی که تو اهل راستگویی نیستی، دیگه چی باقی میمونه؟ خب وقتی خدا تو قرآن میگه من دروغگویان رو هدایت نمی کنم، منبع و مسیر هدایت حضرت ابا عبدالله الحسینه، و کسی که اهل دروغ باشد از این منبع نمیتونه استفاده بکنه، پس دیگه چی میمونه؟ دیگه دنبال چی هستیم؟ باید یه فکر، یه اندیشه، یه کاری باید کرد. چرا ما با این همه دانشی که داریم دروغ میگیم؟ دانش معرفتی رو دارم میگم، دانش فیزیک و شیمی اونا که ربطی به کمال انسان نداره، که اونو جای خودش، اونا محترم است برای دنیای ما و نه برای کمال ما. برای که من جواب مسئله رو بدم، این داستان این موجود رو براتون از قرآن میگم. ابلیس، من 4 تا علمشو بهتون میگم، 4 تا دانش داشت و خدا او دانش این موجود رو پذیرفته، اعلام کرده. ابلیس به ربوبیت حضرت حق علم داشت، خدا رو مدبر نظام خلقت میدونست، رو خدا حساب باز میکرد نه رو رفقاش. ربوبیت خدا، میگه وقتی بهش گفتن برو دیگه تو جات اینجا نیست، یه عبارتی داره میگه رب به ما اقویتنی، پروردگار من، یعنی من تو رو مدبر خودم میدونم، من تو رو کارگردان نظام خلقت میدونم. این علمو داره. علم دومی که داره علم خالقیت خداست. وقتی بهش میگن چرا سجده نکردی، میگه خلقتنی من النار و خلقته من طین، تو منو از آتیش خلق، تو منو خلق کردی، یعنی من تو رو خالق میدونم. ابلیس که پدر بزرگ تمام گمراهان عالم، خالقیت خدا رو مشکل نداره. حالا این بیچاره بهش میگن اول خلقت چی بوده، میگه اون انفجار. این دیگه ببین کیه. این دیگه چقدر گمراهه. اون که همه رو گمراه میکنه میگه خلقتنی، تو منو خلق کردی، این یکی میگه انفجار. وقت میگه نه بابا، این عرب جاهلیت، این عرب جاهلیتی که تو میگی جاهلیت، از تویی که تو قرن 21 هستی خیلی جلوتره، چون خدا تو قرآن به رسولش میگه که ازش اون سوال کن، من خلق از سماوات و الارض، اگر اینا سوال کنید که کی آسمون و زمین رو خلق کرده، همون عرب جاهلیت میگه لیقولن الله، الله خلق کرده. وقت تو میگی خدا نیست، تو قرن حاضر اون تو عرب جاهلیتش میگه الله خلق کرده، و خدا وکیلی تو عقب تری یا اون عقب تره، جاهلیت مدرن همینه. خب کارش نداریم، فقط عرضم اینه که ابلیس پدر همه گمراهان عالم خدا رو به عنوان خالق علم داره، بهش علم به خالقیت خدا داره. ابلیس علم به معاد داره. بهش گفتن که دیگه کار از کار گذشته، باید بری. گفت خیلی خوب، انذرنی، به من فرصت بده. الی یوم یبعثون، تا روز معاد. علم به معاد داره. چهارمین علمی رو که ابلیس داره اینه که میدونه باید از خدا ترسید. حالا بعضیا که بلنگو هم دارن و اینا میگن نه بابا خدا نباید ترسید، اون میترسه، حالا تو نمیترسید. داستان ابلیس رو با بر سیسای عابد شنیدید دیگه. عبادت کننده اهل بنی اسرائیل از حیث عبادت کارش به جای رسید که مستجاب الدعوه بود. مردم میرفتن پیشش که مثلا فرض کنید مشکلاتشون رو حل بکنن، اینم دعا میکرد، دعا مستجاب شد. حالا بعد یه انحرافی پیش اومد، اول عمل نامشروع رو انجام داد، بعد طرف رو کشت، بعد طرف رو دروغ گفت نسبت بهش، بعد خلاصه لو رفت. همه این داستان لو رفت، قرارشو بگیرن اعدامش کنن. ابلیس اومد بهش گفتش که ببین آقا، من تو رو فرستادم این بالا چون من وسوسه کردم که تو چه بکنی و چه بکنی، اون دروغ رو بگی و بکشی این حرف. خب اومانم میتونم نجاتو بدم. که مثل شیطان، مثل داستان شیطان، از غال الانسان نکفر، اون زمانی که به اون آدم بالای دار گفتش که کفر بورز به خدا، خدا رو انکار کن. گفت چجوری؟ گفت بر من سجده کن. گفت من که بالای دارم که نمیتونم سجده کنم. گفت همین چشم تو هم بذاری به هم کفایت میکنه، من به عنوان سجده قبول میکنم، من خدای خوبیم، تو هم سجده چشم تو بذاری من قبول میکنم. آبین چی میگه؟ بعد کیا چقدر باید بسوزن؟ اکفر، خدا رو انکار کن. بعد آیه میفهم فلان ما کفرم، اون بیچارم بالای دار یه چشم به هم زد، یعنی خدا رو منکر شو. بعد بهش گفتش که انی بری اون منک، من از تو بیزارم. این شیطان پرستار بیچاره ها نمیدونن که اون کسی رو که میپرستن ازشون بیزاره. بعد دلیل بیزاریشی بود؟ گوینی اخاف الله رب العالمین، من از خدا میترسم، من از پروردگار جهانیان میترسم. تو چی کار کردی؟ خیلی تون رفتی. حالا ما گفتیم، اما تو خیلی تون رفتی. حالا بیچاره ها میپرستن، این به خلاف خداست، این هر کی میپرستدش میمند تو بیزارم. فقط یه نفر هستش که میگه عیسی به این گناهکارای امت بگو من مشتاقتونم، من منتظرتونم، بیایید با من قهر نکنید. این فقط خداست که یه حرف میزنه. این گفت من بیزارم. چهار تا علم داره که معلوم نیست ما یکیش هم داشته باشیم، ولی چرا؟ ببینید آه، علم مقدمه ایمانه. اگه شما معرفت نداشته باشید نمیتونید ایمان پیدا بکنید. اما این آدم، این موجود، چرا علمش تبدیل به ایمان نشده؟ این سؤاله. از شما سوال میکنم، ما این همه علم داریم، ما این همه علم داریم که دروغ بده، ما این همه علم داریم که خدا بر اساس راستگو، پیغمبر خدا بر اساس راستگویی در واقع ارزیابی میکنه. چرا پس جامعه‌مو فشله؟ چون باور نداره. چه اتفاقی افتاده این علم تبدیل به باور نشده؟ اون بحثه. اگه ایمان داشته باشیم، رسول خدا میفرماید قال رسول الله لا یؤمن بالله ولا بالیوم الاخر من اذا حدث کذب. ایمان به الله نیاورده، ایمان به روز آخرت نیاورده کسی که وقتی حرف میزنه دروغ میگه. یعنی علم تبدیل به ایمان نشده. از وجود نازنین حضرت باقر علیه السلام ان الکذبه هو خراب الایمان، دروغگویی ایمان رو تباه میکنه، از بین میبره. پس به نتیجه هر کسی که دروغ میگوید در واقع در زمره کسانی است که فکر میکند ایمان داره. اگه یادتون باشه در بحث های ماه محرم، من در دهه اول محرم ما گفتیم یکی از بخش های ایمان، ایمان ادعایی است. یارو ادعا داره که ایمانه، گمان میکنه که ایمان داره. کسی که گمان میکنه ایمان داره کیست؟ اون کسی است که در واقع دروغگوه. دروغگویی با ایمان جمع نمیشه. سؤال النبی، از پیغمبر سؤال کردن، فقال یا نبی الله هل یزن المؤمن، پیغمبر ما آیا مؤمن عمل نامشروع داره؟ قال قد یکون ذلک، گاهی اینجوری میشه مؤمن اشتباه میکنه بعد عمل نامشروع داره. قیل یا رسول الله هل یکذب المؤمن، و آقا مؤمن دروغ میگه؟ قال لا، هرگز دروغ هرگز دروغ نمیگه. ثم تتبعها رسول الله بقول الله تعالی، بعد پیغمبر این آیه رو خونده، سوره مبارک نحل آیه 105، انما یفتر الکذب الذین لا یؤمنون به آیات الله، این است و جز این نیست، فقط کسانی به خدا دروغ میبندن که لا یؤمنون به آیات الله، به آیات الهی ایمان ندارن، و اولئک هم الکاذبون، اینا دروغگویانند. دروغگویان آیات الهی رو نمیپذیرند، از این جهت به خدا دروغ میده، به افترا میبندن. دروغگو، دروغگویی با ایمان جمع نمیشه. پیغمبر ما فرمودن که انما المؤمن ینتبع على كل شيء، اهل ایمان به هر چیزی ممکن است عادت بکند، الا على الكذب والخيانه، ولی هرگز به کذب و خیانت عادت نمیکنه، هرگز. خب ما وقتی خودمونو میبینیم، میبینیم از دروغ دور نیستیم. وقتی خودمون رو بررسی میکنیم، میبینیم ما به خدا و پیغمبر و اینها یک علمی داریم. ما ربوبیت خدا رو قبول داریم، ما خالقیت خدا رو قبول داریم، ما میدونیم که باید خدا بترسیم. این علوم ما هرگز به ایمان تبدیل نشده تا بازدارنده باشه، و مادامی هم که تبدیل به ایمان نشه بازدارندگی نخواهد داشت. خب حرف اینه که چرا علم ما، معرفت ما تبدیل به ایمان برای ما نمیشه؟ چرا ما با این همه که پای منبر میشینین اهل باور بله نمیشین. چرا ما این همه درس اساتید مختلف در مباحث معرفتی که شرکت میکنیم آخرش رهاوردش ایمان نیست؟ چه اتفاقی میفته؟ مبدل علم به ایمان چیه؟ الان برای تو خواهم گفت مبدل علم به ایمان چیست؟ آنگاه میبینیم که همه جامعه ما اصلا از این دوره. بریم سراغ ابلیس. بهش امر کردن که برای آدم سجده کن، نکن. گفتن که اسجدوا لآدم فسجد الملائکه، و ابلیس چی شد؟ ابا و چی آقا؟ واستکبره، تکبر کرد. اون عاملی که باعث می شود، به طور صحیحش اینه، اون مانعی که باعث می شود علم و معرفت ما تبدیل به ایمان نشه، سوء اخلاق، تکبر. در ابلیس دو تا خصوصیت وجود داشت، در من تو چقدر معلوم نیست. دو تا خصوصیت. مادام این که انسان به سراغ تهذیب نفس نرود، محال است که دانش دینیش تبدیل به ایمان بشود. وجود نازنین حضرت ابا عبدالله الحسین کشته دین شد و من در محرم گفتم که اون چیزی که دین رو خراب میکنه چی آقا؟ نفس انسان. ما انسان ها، ما کسانی که به حسب ظاهر متدین هستیم، به دنبال تهذیب نفس نیستیم اصلا و ابدا. اصلا برامون مهم نیست. چند تا درس مبحث تهذیب نفس رفتی؟ چند تا منبر تهذیب نفس رفتی؟ چند بار از عالم خواستی که آقا تهذیب نفس داشته باشه؟ مرحوم عالم جلیل القدر علامه بزرگوار، پدر مرحوم علامه مجلسی محمد تقی مجلسی اعلی الله مقامه الشریف فرمود من در اصفهان 40 سال که درس علم و دین دارم، برای فقه و کسب و تجارت و اینها بیش از 2000 طلبه داشتم، اما برای مسیر سلوک به اندازه انگشتان دستم نبوده. تا این حل نشه برادر، ما پایبندیمون به دین درست نمیشه. حال من حرف آخر رو زدم، روز قیامت تو نمیتونی به من بگی که آقا آخونده به ما نگفتن، اینا فقط به ما گفتن خمس بدی. یک بار بهت نگفتم خمس بده، اگر هم گفتم در جایی بودی که باید از این جهت بهت میگفتم که آقا تو روایت شنیدی که مثلا میگن از بزرگتون اگه نماز تو قبول کنه همه چیز رو قبول میکنه. من سوال کردم از تو که خب نماز رو به چی قبول میکنه؟ اونجا امام علیه السلام فرمود نماز رو به خمست قبول میکنه، اگر خمست رو دادی نماز رو قبول میکنه. من ولی همواره این نکته رو به شما گفتم برادر، اگه ما بخوایم یار امام زمان بشیم باید تهذیب نفس پیدا کنیم. وقتم زیاد نیست که فکر کنیم حالا بذار حالا فعلا محرم سفر عزاداری داریم بخوام بریم کربلا، بعد تموم بشه بخوایم امام رضاست و بچه هم حضرت رسول هستش و بعدم هشت شوال امام اسکر و بعد خب کی گفته تا اون بعد ما زنده ایم؟ همچون که تو گفتی تا هشت شوال تقریبا دو ما رفتی جلو، یه ما و نیم رفتی جلو. کی گفته 45 رو به شما فرصت میدن؟ به ما فرصت میدن. و الله اگه فرصت بدن آقا، به خدا اگر فرصت بدن، اینجوری نیست. پس ما دانش داریم اما باور نداریم. عامل ایجاد باور این است که ما باید چیکار بکنیم؟ تهذیب نفس بکنیم تا اون علم تبدیل به چی بشود؟ باور بشه. تبدیل به باور شد، هرگز دروغ نخواهد گفت. اگه تبدیل به باور بشه،